ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 16 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 6 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست همکاران رضا جمالی است که با تازه ترین خبرها اینجا بشنویم از اون.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و زهرا رهنورد است. آقای اجایی در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر این مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان پیرو رهبر جمهوری اسلامی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه‌گر می‌خوانند و این سه نفر در 6 سال گذشته بدون محاکمه در حبس خانگی قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود مشکل حصر را حل کند، ولی تا کنون نتوانسته به این وعده خود عمل کند. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی میکرد گفت بحث ما این است که عکس‌العمل را مشخص و اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و صریح برجام خواند و گفت عکس‌العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای برخورد با تصویب و اجرای احتمالی قانون تحریم‌های ایران خبر دادند. مقامات آمریکا بارها گفتند که تمدید قانون داماتو قانونی است که 20 سال پیش به تصویب رسیده و ربطی به برجام ندارد و واشنگتن به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند است. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت آنچه از سوی وزیر اقتصاد بررسی و اعلام شده این است که همه حساب‌ها به نام قوه قضاییه است. چند پیش محمود صادقی نماینده اصلاح طلب در مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست درباره حساب‌هایی که گفته می‌شود به نام شخص اوست اطلاع رسانی کند. پیش از درخواست آقای صادقی گزارش‌هایی در برخی سایت‌ها منتشر شده بود که در آنها گفته می‌شد 63 حساب بانکی به اسم صادق آملی لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد و دارایی این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چند نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز به حبس محکوم شدند. در این پرونده 30 نفر از شهروندان عربستان، یک ایرانی و یک افغان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شدند. در اسفند سال گذشته رسانه‌های رسمی عربستان ادعا کردند که افراد دستگیر شده با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کنند و اطلاعات بسیار حساسی درباره ارتش عربستان را در اختیار ایران قرار می‌دهند. این افراد همچنین به برنامه‌ریزی عملیات خرابکارانه علیه منافع اقتصادی عربستان، دامن زدن به اختلافات قومی، جذب نیرو برای جاسوسی و شرکت در حرکت‌های اعتراضی دولتی متهم شدند. ایران تاکنون واکنشی به برگزاری این دادگاه و اتهامات مربوط به آن و نشان نداده است. و خبر آخر این که نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس امروز سه‌شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز می شود. ملک سلمان پادشاه عربستان پیش از برگزاری این نشست دو روزه در سفری به امارات، کویت و قطر با رهبران این کشورها دیدار کرد. قرار است در نشست منامه ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز شرکت کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین اخبار میدانی در حلب آگاه می‌شویم در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. رئیس جمهوری ایران امروز در سخنرانی خود در روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت که اجازه پاره کردن برجام را نمی‌دهیم.
سخنرانی رئیس جمهور یک مانور سیاسی بود با هدف مسلط شدن بر شرایط و شاید نوعی آماده سازی برای مواجهه احتمالی با دولت بعدی ایالات متحده بر سر پرونده هسته‌ای.
دادگاهی در عربستان 15 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. شورای عالی فضای مجازی در تلاش است که اخذ مجوز برای گروه‌های بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را الزامی کند.
چنین چیزی مرسوم نیست. تا الان من نشنیدم که چنین مسئله انجام شده باشه در هیچ کدوم از کشورها، حتی در کشورهایی مثل چین که محدودیت‌های بسیار زیادی رو روی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن.
و برنامه هفتگی جامعه همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و بریم و بشنویم از شما در مورد آخرین اخبار میدانی حلب.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که گزارش های کرد میکنه نیروهای دولتی سوریه در روزی که گذشت امروز پیشروی نداشتن در نبردهای حلب. دلیلش این هست که مخالفان ضد حمله هایی شروع کردن و در این ضد حمله ها چند محله رو هدف حمله قرار دادن. علاوه بر حملات توپخانه، این نیروهای زمینی مخالفان هم درگیر شد با نیروهای دولتی در محله های الازاهه، سیف الدوله، جبل الحلبی، بستان قصد، شیخ سعید. پیشروی های اندکی هم داشتن مخالفان در این ضد حمله که انجام دادن، که البته ساعتی پیش منابع دولتی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادن که نیروهای دولتی اون مناطقی رو که از صبح امروز از دست داده بودن بار دیگه بازپس گرفتن. در همین حال مخالفان محله های نوبل و زهرا رو به صورت توپخانه گلوله باران کردن. در مناطق تحت کنترل مخالفان هم جنگنده های ارتش سوریه به بمباران های خودشون ادامه داده و تلفاتی هم در پی داشته این بمباران ها.
ایلیا، دولت سوریه با هر گونه آتش بس در حلب مخالفت کرده. جزئیات بیشتر این موضوع چه هست؟
الهه، در حقیقت این ادامه موضع روسیه است در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه صورت گرفت. وزارت امور خارجه سوریه بیانیه صادر کرد و در اون تاکید کرد با هر گونه توافق آتش بسی که شامل خروج تروریست ها از حلب نباشه موافقت نخواهد کرد. البته دولت سوریه به تمام مخالفان خودش تروریست میگه. برای همین به نظر نمیرسه که دولت سوریه تا زمانی که نیروهاش در حال پیشروی در حلب باشن با هر گونه آتش بسی موافقت کنه.
و نهایتاً این که روسیه میگه که با مخالفانی که از حلب خارج نشن مثل تروریست ها رفتار خواهد کرد.
در دو روز گذشته، دیروز و امروز، دو بار این موضوع تکرار کرد. امروز سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفت اگر مخالفان با خروج از حلب موافقت نکنن اونها رو نابود خواهیم کرد. روز گذشته گفته بود که اگر آمریکا و روسیه توافق کنن بر سر خروج مخالفان از حلب، با اون مخالفانی که با این توافق مخالفت بکنن با عنوان گروه های تروریستی رفتار خواهد شد و روسیه هم در جنگ علیه اونها مشارکت خواهد کرد.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و از اون میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، ممنونیم که با ما همراه هستید و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه، البته امروز، در دانشگاه تهران گفت که اجازه پاره کردن برجام را نمی دهیم. حسن روحانی که به مناسبت روز دانشجو صحبت می کرد، همچنین از تصمیم گیری درباره واکنش ایران به نقض برجام در روز چهارشنبه خبر داد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
بخش زیادی از سخنرانی امسال رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو برخلاف روند معمول هر ساله درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی بود. سرنوشت برجام، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بخش زیادی از اظهارات آقای روحانی را تشکیل داد. از مهمترین موارد این صحبت‌ها واکنش آقای روحانی به اظهارات انتخاباتی دونالد ترامپ درباره پاره کردن برجام بود.
آقای تو آمریکا انتخاب شد. هر برنامه‌ای هم داره بعدها معلوم خواهد شد. ما راه خودمون رو خواهیم رفت. ما مسیر خودمون رو ادامه می‌دیم. بله اون خیلی چیزا ممکنه دلش بخواد، دلش بخواد برجام تضعیف بکنه، دلش بخواد برجام رو پاره میکنه. مگر ما میگذاریم؟ مگر ملت ما میگذاره؟
حسن روحانی همچنین به مصوبه تازه کنگره آمریکا در تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران هم واکنش نشان داد و از عکس العمل ایران در برابر این اتفاق صحبت کرد.
این دو حالت داره. اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح برجام و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد. اما همین مقدار اگر رئیس جمهور آمریکا همین رو امضا بکنه و بعد تعلیق کنه، اونا میگن رئیس جمهور امضا میکنه بعدن ویو میکنه، یعنی در مقام عمل اینه بلا اثر میکنه، حتی این مقدار هم ما تخلف از برجام میدونیم، در برابر همین مقدار هم انشاءالله ما عکس العمل نشون خواهیم داد.
آقای روحانی در حالی از تشکیل نشست کمیته نظارت بر اجرای برجام در روز چهارشنبه خبر داد که هنوز جزئیات دقیقی از واکنش احتمالی ایران به آنچه نقض برجام می‌داند مشخص نشده است. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای درباره گزینه‌های احتمالی واکنشی ایران می‌گوید:
آنچه که ایران می‌تونه به لحاظ تئوریک انجام بده اینه که برگرده به حالت قبلی، همونجوری هم که اخیراً تحقیق کردن و مجلس هم صحبت کردن که تغییر فوریتی تصویب بکنن، برگردن به حالت قبلی، یعنی تعهدشون رو با برجام به هم بزنن، شروع کنن دوباره به غنی‌سازی یا سپاس‌سازی راکتور آب سنگین عراق یا دوباره به راه انداختن فورتو. ولی فقط به لحاظ تئوریک معنی داره. ولی آیا این کار واقعا مفیده به نفع کشوره؟ به هیچ وجه به نظر من اینجوری نخواهد بود. اگر حتی نقض برجام باشه، باید در داخل برجام مکانیزم‌های تعبیه شده برای رسیدگی به شکایت طرفین و قدم در این راه نهادن البته بسیار مفیدتر خواهد بود، زیرا که میتواند انزوای امریکا بیانجامد. منتها این اقدام کنونی رو هنوز نمیشه به عنوان حمله مستقیم برجام تلقی کرده. به سیم آخر بزنی به چه سعی؟
رئیس جمهوری ایران در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش همچنین تأکید کرد که تمام مراحل دستیابی به برجام با مشورت و بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
ایشون نامه‌های مکتوبش هست، نامه‌هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه‌های ایشون، هیچ نامه‌ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین اون چه ایشون گفته باید اجرا بشه. البته حالا ممکنه ما صدی که مورد نظر ما بوده در مقام عمل جایی کم و کسر آوردیم، اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشون اجرا بشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در ارزیابی کلی از صحبت‌های روز سه‌شنبه آقای روحانی میگوید این صحبت‌ها بازتاب نگرانی رئیس جمهوری ایران از سرنوشت برجام بود.
سخنرانی امسال آقای روحانی متفاوت از همیشه و معنادار بود. بیانگر احساس خطر آشکار دولت اعتدالگرها از تحولات اخیر مربوط به برجام، در واقع برخلاف روال معمول روز دانشجو، شعارهای اصلاح طلبانه، شعارهای مربوط به آزادی‌های فردی و سیاسی در این سخنرانی بسیار کم رنگ بود. در مقابل آقای روحانی به وضوح سعی کرد خودش رو به جناح اصولگرا نزدیک کنه، از شعارهای حساسیت برانگیز اجتناب کرد، بارها اسم آقای خامنه‌ای رو وسط کشید و تاکید کرد که بند توافق هسته‌ای با اطلاع او بوده. به دلواپسان که قبلا گفته بود برید به جهنم، امروز بسیار با احترام حرف زد، بهشون گفت برادران ارزشی. حتی نحوه دفاع آقای روحانی از برجام و مذاکرات هسته‌ای هم با همیشه فرق میکرد. در واقع سخنرانی رئیس جمهور یک مانور سیاسی بود با هدف مسلط شدن بر شرایط و شاید نوعی آماده سازی برای مواجهه احتمالی با دولت بعدی ایالات متحده بر سر پرونده هسته‌ای.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا و تصویب قانون تحریم های 10 ساله ایران در کنگره آمریکا در روزهای اخیر باعث افزایش هشدارهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض یا لغو توافق هسته‌ای شده است. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش در دیدار با مقامهای بلندپایه نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ما برجام را نقض نمی‌کنیم، ولی اگر آمریکایی‌ها به گفته او برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم.
اجازه پاره کردن برجام را نمی‌دهیم. درباره سخنرانی حسن روحانی امروز در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو همکارم بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. و اما در پی نگرانی‌ها از سرنوشت برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دوره‌ای که حدود 45 روز دیگه آغاز خواهد شد، روسیه ابراز امیدواری کرده که توافق اتمی با ایران به طور کامل به اجرا در بیاد. به باور دیپلمات‌های روس تحریم ایران غیر سازنده و خلاف روح برجام است. آنا رایسکایا.
روسیه انتظار دارد توافق‌هایی که سال گذشته پیرامون برنامه اتمی ایران حاصل شده بود عملیاتی شود. میخائیل اولیانوف رئیس بخش امنیت و خلأ سلاح در وزارت خارجه روسیه از اینکه به گفته وی مسئله هسته‌ای ایران دوباره مطرح شده ابراز تأسف کرد و افزود بی توجه به تحولات آتی انتظار داریم تمام طرف‌های برجام به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشند. همزمان میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که دوشنبه برای بررسی تحولات منطقه‌ای به ایران سفر کرد گفت موسکو همواره مخالف استفاده از تحریم به عنوان ابزار فشار سیاسی بر دولت‌های مستقل بوده. او تشریح کرد این موضع اصولی ماست که پیرامون تمام کشورها صادق است، اما به گفته وی در رابطه با ایران به ویژه صدق میکند. همچنین شنبه گذشته الکساندر لاورینتیف دیگر دیپلمات روس که به تهران سفر کرده بود طی دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تأکید کرد موضع روسیه در قبال توافق اتمی ثابت و مستحکم است و هیچ دلیلی برای تضعیف برجام وجود ندارد. اظهارات وی در حال بیان شد که حسن روحانی طی این دیدار گفت برجام توافق هفت جانبه است و نباید اجازه داد هیچ کشوری آن را تضعیف کند. رئیس جمهور ایران سه‌شنبه نیز تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند در اراده کشورش تأثیرگذار باشد و با اشاره به تحریم‌هایی که اخیراً علیه ایران در کنگره آمریکا تصویب شده گفت حتی اگر رئیس جمهور آمریکا بخش از مصوبه کنگره را بلا اثر کند در برابر همین مقدار تخلف از برجام هم عکس العمل نشان خواهیم داد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اقدام متقابل در برابر تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران شده بودند. سرگی بلماسف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید که برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران میتواند از موانع بهبود روابط روسیه و آمریکا شود.
Суть сделки заключается в том, что Иран отказывается от развития своей программы.
اصل توافق با ایران مهار برنامه هسته‌ای این کشور است و برهم زدن این توافق صرفاً به معنای سوق دادن ایران به سوی اثرگیری برنامه اتمی‌اش و تشدید احتمال فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود که روسیه همواره نگران آن بوده. ضمناً موسکو همواره تأکید کرده اصل رویکردی که به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران انجامید ابتکار رئیس جمهور روسیه بوده و پوتین میتواند برهم زدن این توافق را توهین‌آمیز تلقی کند. ضمناً کرملین آگاه است که هدف واشنگتن سرنگونی رژیم حاکم در ایران است و برنامه اتمی این کشور صرفاً بهانه است و این مداخله جویی همواره با اعتراض‌های سرسختانه روسیه روبرو بوده. بعید می‌دانم تشدید تنش با مسکو و افزایش نابسامانی‌ها در خاورمیانه از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ باشد.
با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 با ابهام روبرو شده، زیرا او همواره این توافق را بدترین توافق ممکن توصیف و در کارزار انتخاباتی خود بر لزوم لغو آن تأکید کرده بود. ولادیمیر گلادشف تحلیلگر سیاسی بر هم زدن یک جانبه توافق هسته‌ای با ایران از سوی آمریکا را بعید می‌داند.
توافق هسته‌ای با ایران که تحت فشار دولت اوباما حاصل شده بی مشکل نیست و مخالفان بسیاری دارد، اما بعید است دولت ترامپ به دنبال لغو فوری این توافق باشد. هرچند سیاست ترامپ جای حدس و گمان دارد، اما به عقیده من واشنگتن از برجام به عنوان دستاویزی برای تحت فشار گذاشتن تهران استفاده خواهد کرد و بعید است با لغو این توافق بخواهد به سایر طرف‌ها بی احترامی کند.
امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام نتیجه حدود 12 سال مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی است. چندی پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که هنگام مذاکرات با ایران سرپرستی هیئت روسی در گروه 5+1 را بر عهده داشت تأکید کرد توافق هسته‌ای متعادل و سازگار با منافع همگانی است. او در واکنش به احتمال لغو این توافق از سوی آمریکا گفته بود این اظهار نظرها را بزرگ نمایی نمی کنیم. آن نرایسک، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای صادق لاریجانی می‌فرمایند از برجام چه فوایدی باقی مونده. خواستم بگم که فایدهش همون 250 میلیارد تومانیه که شما دارید در ماه بهره میگیرین و دلتون با حال این ملت نمی‌سوزه.
بله، این حقوق بشر آمریکا که همش دم میزنه از حقوق بشر، میاد توافق برجام رو می‌نویسه، ماها بلکه هم سالها طول میکشه قرارداد برجام رو می‌نویسه، بعد با یک انتخابات ریاست جمهوری برجام و همه کشورهای اروپایی رو، تمام کشورهایی که حق به تو دارند و همه رو زیر پا میگذاره و دوباره 10 سال تمدید میکنه تحریم ها رو. این چه حقوق بشریست؟ این چه کشوریست؟ این آقایون ریاست جمهوری آمریکا 37 ساله دارن به روز ما میارن، 40 ساله دارن به روز. بابا چه پدر کشتگی با ما دارید؟ شما چه از جون ما میخواید؟ شما اون سر دنیایید، ما این سر دنیایید. ما قاری آسیاییم، شما قاری آمریکایید. دشمنی شما چیست؟
بهروز هستم از تهران. من کلن یکی از آدمایی هستم که مخالف برجام هستم، چون خود برجام اگر که خوب دقت کنید به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، شما بهتر از هر کسی دیگری میدانید که تا بانک‌های مهم دنیا به ایران برنگردند امکانه انجام برجام غیر ممکنه. و موقع این بانک ها برمی گردن که سپاه پاسداران برگشته باشن به پادگان ها از کارهای اقتصادی و دخالت در کشورهای اطراف دست کشیده باشند. این حقیقت رو لطفاً واضح و روشن به ملت ایران بازگو بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنوندگان خوبمون، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. اگر فرصت نکردید شماره را یادداشت کنید یا اگر تا به حال اون رو از حفظ نشدید، در پایان همین مجله شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام خواهیم کرد. و ما دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر را در پرونده‌ای در ارتباط با جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. 15 تن دیگر نیز در این دادگاه احکام زندان از 6 ماه تا 25 سال دریافت کردند. متهمان می توانند برای این احکام تقاضای تجدید نظر کنند. و بریم به سراغ همکارم هانا کاویانی و از او بشنویم.
آنطور که روزنامه سعودی از ریاض گزارش داده، 15 تن در عربستان سعودی به اتهام‌های مرتبط با جاسوسی به اعدام محکوم شدند. این 15 نفر از جمله 32 نفری هستند که اتهاماتی مشابه دارند. بیشتر آنها شهروندان عربستان سعودی هستند، به غیر از یکی از آنها که تبعی ایران است و دیگری که تبعی افغانستان است. از میان افرادی که به دادگاه برده شدند، 2 تن تبرئه شدند که برخی گزارش‌ها کیست یکی از آن 2 هم خارجی بوده است. پرونده این افراد کمتر از 1 سال پیش و اندکی پس از قطع رابطه دیپلماتیک بین ریاض و تهران گشوده شد. سردی و سپس قطع رابطه 2 کشور از سوی عربستان و در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک آن کشور در ایران انجام شد. حملات و اعتراضات ایرانی‌ها در مقابل سفارت عربستان هم واکنشی به اعدام یک روحانی شیعه منتقد در عربستان به نام شیخ نمر بود. افراد بازداشت شده با اتهامات مختلف از جمله خیانت روبرو شدند. برخی متهم به افشای اسرار محرمانه امنیتی شده بودند. برخی دیگر به تلاش برای نفوذ به دستگاه‌های دولتی متهم شدند و تعدادی هم متهم به دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه برگزار شده در عربستان را به سخره گرفتن عدالت خوانده است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید دادگاه برگزار شده حقوق اولیه متهمان در یک روند قضایی را در نظر نگرفته است. این سازمان می‌افزاید که همه متهمان به غیر از یکی از آنها از سال 2013 میلادی حدود 3 سال پیش در بازداشت به سر می‌برند. سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از شخصی که پیشتر وکیل یکی از متهمان بوده میگوید این پرونده میتواند به تنش در روابط ایران و عربستان مرتبط باشد. این تنش در کنار قطع روابط دیپلماتیک در بحرانهای سوریه و یمن هم نمود پیدا کرده که برخی ناظران میگویند ایران و عربستان در حال جنگ نیابتی با یکدیگر در این کشورها هستند.
دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر را در پرونده‌ای در ارتباط با جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده و 15 نفر دیگر را هم در همین دادگاه از 6 ماه تا 25 سال زندان دریافت کردن از این دادگاه. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما به دنبال بازداشت مترجم جشنواره برلین در فرودگاه تهران، دادستان تهران اعلام کرده نماینده و مشاور این فستیوال هم که هنگام بازگشت به آلمان حامل بیش از 60 فیلم غیرمجاز بوده دستگیر شده و این در حالیه که سخنگوی جشنواره برلین گفته که همین نماینده به آلمان بازگشته. در این میان رئیس سازمان سینمایی هم در تهران گفته که هنوز نمی‌دانند فیلم‌های توقیف شده‌ای که قرار بود به فستیوال برلین فرستاده شود مجوز نمایش داشته یا نه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارمون شهرام میریان در آلمان.
همین ساله در آغاز ماه آذر نماینده‌ای از جشنواره جهانی فیلم در برلین راهی تهران می‌شود تا آثار تازه‌ای از سینمای ایران را برای نمایش در فستیوال بعدی برگزیند. این مأموریت را بیش از یک دهه است خانم آنکه لوکه عضو هیئت گزینش دو بخش مسابقه و نسل نوی جشنواره برلین بر عهده دارد. نوشافرین دستوری پزشک ساکن برلین هم به عنوان مترجم، نماینده و مشاور جشنواره برلین را در این سفر همراهی می کرد. این دو به هنگام ترک فرودگاه تهران در 7 آذر ماه جاری چمدان‌هایشان مورد بازرسی نهایی قرار گرفت و ماموران به شماری فیلم دست یافتند. آنها ضمن توقیف فیلم‌ها که برای نمایش در جشنواره برلین انتخاب شده بود، گذرنامه نوشافرین دستوری مترجم را هم ضبط کردند. ماموران به آنکه لوکه که این فیلم‌ها را برگزیده بود یادآور شدند که مشکلی ندارد و می‌تواند راهی آلمان شود، ولی او در همبستگی با نوشافرین دستوری تصمیم گرفت که سوار هواپیما نشود. 2 روز بعد از این ماجرا کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که نوشافرین دستوری برای ادای پاره ای از توضیحات به وزارت اطلاعات احضار شده. بر پایه همین گزارش نماینده جشنواره برلین خانم لوکه هم 8 آذر ماه تهران را به سوی آلمان ترک گفت. حال دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی در نشستی در تهران عیناً گفته اخیراً خانمی به نام آنکه لوکه وارد کشور شده و پس از ارتباط گیری با برخی از محکومان فتنه با به همراه داشتن بیش از 60 فیلم زیرزمینی و غیر مجاز قصد خروج از کشور را داشت که این خروج دستگیر شده. به دنبال این اظهارات دادستان تهران، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به گزارش سایت سینما سینما با اشاره به توقیف فیلم‌های یاد شده گفته خانم لوکه بیش از 12 سال است به ایران رفت آمد می‌کند و امسال اولین سالی نیست که به تهران آمده. او فیلم‌هایی را برای جشنواره برلین دیده و انتخاب کرده و سپس افسوده ما هم در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده در چمدان خانم لوکه هستیم و به محض اعلام فیلم ها تعداد مجاز و غیر مجاز بودن آن مشخص خواهد شد. و این در حالی است که جشنواره فیلم در برلین تاکنون درباره سرنوشت فیلم های توقیف شده سکوت اختیار کرده و تنها گفته نمایندهش آنکه لوکه دستگیر نشده و در برلین به سر می برد. به این ترتیب با توقیف این فیلم ها پیش بینی می شود در جشنواره امسال برلیناله که فعالیت 10 روزش از 21 بهمن ماه آغاز می شود فیلمی از داخل ایران نشان داده نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
از وضعیت نامطلوب خاک در تهران می‌شنویم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که شورای عالی فضای مجازی در تلاش است که اخذ مجوز برای گروه‌های بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را الزامی کند. برنامه هفتگی جامعه و همه اینها در نوبت پخش هستند. همینها و هم بیش از اینها در نوبت پخش هستند. اما قبل از همه اینها، سرخط خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد است. به دنبال استعفای مانوئل والز از سمت نخست وزیری فرانسه، رئیس جمهوری این کشور وزیر کشور را به سمت نخست وزیر جدید منصوب کرد. مانوئل والز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است سال آینده برگزار شود از سمت خود استعفا داد. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. رئیس سازمان بسیج دانشجویی جمهوری اسلامی میگوید از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون 50 دانشجوی ایرانی کشته شدند. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. و بالاخره که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز سه‌شنبه از عملکرد اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد و این کمیته را به کوتاهی در برخورد با شبکه‌های ضد دینی در اینترنت متهم کرد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که دو روز پیش روز جهانی خاک بود و دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به همین مناسبت خواستار توجه بیشتر به موضوعات مهمی شد که خاک رو تحت تاثیر قرار میدن. اما در همین روز در ایران موارد تازه‌ای درباره وضعیت خاک پایتخت مطرح شد. تهران که چند سالی است که نه تنها از آب و هوای سالم در آن خبری نیست، بلکه خاکش هم به شدت تهدید می‌شود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
امروز تهران نه تنها از آب سالم و هوای پاک برخوردار نیست، بلکه از خاک حاصلخیز هم محروم شده است. این را محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در روز جهانی خاک گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حقانی گفته است به موضوع بحران خاک در تهران نه تنها بی‌توجهی می‌شود، بلکه آلودگی خاک هم زیر سایه آلودگی آب و هوا مخفول مانده است. وجود آلاینده‌های فراوان مانند فلزات سنگین در محیط زیست به ویژه در خاک آثار توسعه بی‌رویه شهرها و دخالت در طبیعت است که وضعیت خاک کشور را هم نگران کننده کرده است. آلودگی خاک نابودی خاک را در کشور به دنبال دارد و نه تنها باعث کاهش کیفیت خاک، بلکه باعث بیماری انسان‌ها و حیوانات هم می‌شود. به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، با ورود فلزات سنگین مثل سرب، نیکل و کروم به خاک، ابتدا گیاهان نابود شده و از این راه آلودگی به زنجیره غذایی انسان‌ها و حیوانات وارد می‌شود. آقای حقانی گفته دست کم 7 منبع عمده در آلودگی خاک پایتخت نقش دارند، مانند صنایع آلاینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شدند. همینطور وجود شریان‌های فرسوده نفت و گازوئیل و جایگاه‌های عرضه سوخت که منابع فرسوده دارند. پالایشگاه‌های 1 و 2 نفت تهران و مرکز دفن زباله کهریزک و اراضی کشاورزی جنوب تهران همراه با ریزش‌های باران‌های اسیدی از جمله منابع عمده در آلودگی خاک تهران هستند. اما موضوع آلودگی خاک تنها مسئله تهدیدکننده خاک پایتخت یا کشور نیست. آنطور که رئیس انجمن خاک ایران چند پیش اعلام کرد، وضعیت به جایی رسیده که خاک مناسب برای کشت محصول در کشور محدود شده و زمین‌های موجود هم توان تولید بیشتر محصول وجود را ندارند. به گفته او کاهش سرانه زمین کشاورزی، تخریب زمین و فرسایش خاک با میزان بهره‌وری کم در کشاورزی به زودی امنیت غذایی را در ایران به خطر می اندازد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند که تجمع و راهپیمایی حدود 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که قرار بود صبح روز یکشنبه در مقابل شهرداری تهران برگزار شود با حمله ماموران نیروی انتظامی و امنیتی مواجه شد. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد دلیل تجمع و راهپیمایی رانندگان این شرکت میگوید.
کارگران شرکت واحد عموما با خواسته مسکن این تجمع رو قصد داشتن که انجام بدن. گروه های مختلفی هستن در مورد مسکن توی شرکت واحد. یک گروهی وجود دارد که بزرگترین گروه و قریب به 7000 نفر از کارگران شرکت واحد در بر میگیره که از تحصیلات پرداختی بابت مسکن هیچ بهره‌ای نبودن. اتفاق گروه دیگری که وجود داره افرادی هستن که توی پروژه های تعاون مسکن اداره مرکزی شرکت واحد عضو هستن. این افراد بهشون گفته شد که چنانچه بخواهید از تسهیلات مسکن استفاده بکنید حتما باید که در این تعاون مسکن ثبت نام کنید. بنابراین این افراد با اجبار مدیریت شرکت واحد در این تعاون مسکن ثبت نام کردن و مبالغی از طرف شهرداری پرداخت شد به تعاون مسکن و مبالغی کارگرا پرداخت کردن برای اینکه پروژه هاشون ساخته بشه. در عمل موقعی که میخواستن پروژه رو بسازن همه پروژه های مسکن با تاخیر در ساخت مواجه شد و یه گروه کوچکی هم وجود دارن که تو پروژه مسکن مهر پرند مسکن از طرف شرکت های ثبت نام شدن اینجا و اینا هم تبدیل قرار شده نسبت به اینا و تسهیلات کمتری به اینا پرداخت شده. بنابراین همه این افراد قصد داشتن که روز گذشته اونجا تجمع داشته باشن و با بیان اعتراضاتشون خواهان رفع این مظالم باشن.
آیا پیش از اینکه ماموران اقدام به ضرب و شتم تجمع کنندگان بکنند اخطاری داده شده بود من بر متفرق شدن اونها و پاسخ تجمع کنندگان چه بود؟
اصلا تجمع هنوز شکل نگرفته بود که مامورین انتظامی اجازه ندادن اصلا نفرات اول اینجا حضور پیدا کنند. کارگران که مصمم بودند برای گرفتن حق مسکن خودشون از ساعت اولی بعد از اینکه مامورا اینا رو اجازه نمیدادن اونجا بیستن از اطراف پارک قدم زدن و همدیگر رو توی پارک پیدا کردن و بنابراین تجمع دیرتر از محلی که قرار داشتن جلوی شهرداری باشه از ول شمالی پارک شهر شروع شد و پلیس هم با کارگرها درگیر می شده بود و اجازه نمی دادش تجمع شکل بگیره. بعضن با پوتیهاشون می دادن با شوتر می دادن کارگرها رو با موت می دادن و به باتون.
در برخورد نیروی انتظامی چه تعداد از کارگران زخمی شدند و در این حال گزارش هایی از اینه که تعدادی هم بازداشت شدند؟
دقیقه بازداشت شدگان 14 یا 16 نفر بودن. 3 نفر مصدوم شدن که با اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدن و افرادی هم بودن که مورد ضرب و جرح قرار گرفتن ولی کن به بیمارستان نرفتن.
شما گویا خودتون جزء زخمی ها بودین و قرار هم بود مثل اینکه شما رو به پلیس امنیت در میدان ارگ تهران منتقل کنند که امتناع کردن. دلیل چی بود؟
من خودم هم نایه گردن آسیب دیدم با باتون به گردن من زدن. دنده من باتون خوردش. با پوتیناشون به پاهم زدن. با باتون به پاهم زدن. ما رو منتقل کردن به پلیس امنیت واقع در میدان ارگ. اونجا بعد از اینکه ما اعتراض کردیم به کتک خوردنان از دست پلیس و اعلان کردیم که ما آسیب جسمی دیدیم دیگه فرمانده پلیس امنیت از تحویل ما خودداری کرد و همونجا اورژانس ما رو معاینه کرد و منتقلمون کرد به بیمارستان سینا.
آیا برای کارگران بازداشت شده پرونده‌ای هم تشکیل شد یا نه آزاد شدن؟
بازجویی مختصری اونجا صورت گرفته بود از دوستانمون که اونجا مونده بودن. یک بازجویی مختصری صورت گرفته بود نهایتا ساعت 15 و 13 دقیقه آزاد شدن.
فکر میکنید که آیا این گونه برخوردها میتونه مانع از طرح خواسته های صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بشه؟
خوشبختانه امریکای شرکت باید از سال 84 تا امروز که مثل آگاهی های خوبی به کارگران بده، اتحاد خوبی در شرکت باید شکل گرفته و همچنان که دیروز با این همه نیرویی که اونجا مستقر شده بود برای اینکه جلوگیری بکنه از تجمع و نهایتا کارگرها در نقطه دیورتر تجمع خودشون شکل دادن، من تصور نمی کنم که این برخورده بتونه مانع از کارگران بشه که حق مسکن خودشون رو طلب نکنن، پولهایی که به تاوانی دادن رو طلب نکنن.
از حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می شنیدیم که در گفتگو بود با بهروز کارونی. و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بار دیگه.
آقای خامنه‌ای تو خودت از سران فتنه، نمیخواد حساب بکشی، خودت سران فتنه، شما سران فتنه، آقا محمد خانقا جا نمیخواد از مردم انتقاد کنی، سران فتنه تو هستی.
این آقایون به محض اینکه اینترپول درخواست پرونده بابک زنجانی و اعترافاتش رو کرده، بلافاصله این آقا رو دارن اعدامش میکنن. سرنخ اصلی آقای زرابه که توی امریکاست، با از بین بردن بابک زنجانی کلن پرونده آقای مشتبه خامنه ای و دیگر کسانی که توی این پولشویی ها شریک بودن از بین میره. این آقایون هم به خاطر اینکه رد پایی رو دیگه نظرن دارن این کار رو میکنن، و الا بابک زنجانی جز به خود این آقایون بوده.
جمهوری اسلامی این مسئله رو به خوبی درک کرده که مرور زمان باعث فراموشی میشه. برای مثال من از آقای اژه‌ای سوال میکنم این جریان اسید پاشی اصفهان چی شد؟ قتل‌های زنجیره‌ای چطور شد؟ کشتار مردم بیگناه مثل ستار بهشتی اونها به کجا رسید؟ سرقت‌ها و غارت اموال مردم از بابک زنجانی گرفته تا آقای خاوری که برداشت پول ملت و فرار کرد چه شد، به کجا رسید؟ اخیراً مسئله افتضاح قوه قضاییه و غارت اموال مردم اون هم به ناحق، اون چی میشه؟ تمام اینها رو در بوته فراموشی به مرور زمان میسپرند و در این کار استاد آقای اژه‌ای هستند. ده ها میکروفون جلوشونه، سربلند از نظر خودشون میان میستن، یک مسائل کلی رو این انشای کلاس اول میخوانن میرن، بعد شش ماه دیگه دوباره میان میگن که آقا 2000 نفر در رابطه با اسید پاشی دستگیر کردیم، همه رو بازجویی کردیم، هیچی به دست نیامد، ولی شش نفر رو که روی پشت بام رقصیدن با افتخار اعلام میکنن که ظرف 6 ساعت عملیات پیچیده اطلاعاتی دستگیر کردیم. این نخنما شده این سیاست. واقعا من یکی به عنوان ایرانی خجالت میکشم از این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
شنیدید دوستان، صدای شما هم صدای فرداست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و ما بشنوید که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید شورای عالی فضای مجازی تلاش دارد اخذ مجوز برای گروه‌های بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را الزامی کند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی با اعضای بیش از 5000 تن را نیازمند به دریافت مجوز گزارش کرده است. خبرگزاری ایسنا بدون ذکر رقم مشخصی کانال‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف مستلزم اخذ مجوز گزارش کرده است که بیش از حد خاصی عضو دارند. محمود واعظی روز دوشنبه در حاشیه دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به خبرنگاران اظهار داشت که در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول شده است تا با تشکیل کمیته‌ای آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش را تدوین کند. رضا فانی یزدی، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا چنین ملاحظاتی را در هیچ کجای دنیا مرسوم نمی‌داند.
چنین چیزی معصوم نیست، یعنی تا الان من نشنیدم که چنین مسئله انجام شده باشه در هیچ کدوم از کشورها، حتی در کشورهایی مثل چین که محدودیت‌های بسیار زیادی رو روی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. به نظر میرسه که این کاری رو که ایشون گفتن تقریبا منحصر به فرد هست برای جمهوری اسلامی ایران، اما به نظر میرسه که این اصلا عملی نباشه. شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های ثابتی نیستن، یعنی این کانال‌های که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارن کانال‌هایی نیستن که تعداد افرادشون ثابت ثبت میشه و اونها همیشه اونجا هستن. شما مثلا یک خبری رو توی شبکه اجتماعی مثلا تلگرام میذارین یا توییت میکنین یا تو فیسبوک میذارین، اون خبر یک دفعه مثلا 5000 تا 10000 تا 100000 تا فالوور پیدا میکنه و اونها جزء شبکه اجتماعی شما محسوب میشن، جزء اون کانال محسوب میشن، وقتی اضافه میشن به اون کانال و اونها امکان داره از فردا دیگه توی اون کانال نیان. همون یک خبر، همون یک مورد خاص اونها رو جذب کرده و اونها جزو دنبال کننده های شما محسوب میشن و عضو اون کانال محسوب میشن.
خبرگزاری مهر به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش داده است که این موضوع تنها مربوط به کانال های تلگرام نمی شود. محمود واعظی به خبرگزاری مهر گفته است موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت پیشنهاد ساماندهی کانال‌های با بیش از 5000 عضو بود، اما مصوبه‌ای برای این تعداد دیده نشده است و قرار بر این شد تا کمیته‌ای که از سوی وزارت ارشاد تشکیل می‌شود در مورد این رقم و جزئیات دیگری از طرح احراز هویت و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرام تصمیم گیری کند. آیا یک چنین ملاحظات یا اقداماتی در ادامه تلاش ها برای اعمال سیاست سانسور و کنترل است؟ رضا فانی یزدی:
100% به نظرم برای اعمال کنترل هست که میخوان به نوعی حضور شبکه اطلاعاتی و سانسور رو در شبکه‌های اجتماعی اعمال بکنن و این در حقیقت پیامی هست در اون جهت که ما میخوان که در این شبکه‌ها حضور داشته باشیم، ما میخوان که کنترل داشته باشیم، ما میخوان بدونیم که چه اتفاقات اینجا میگذره. به نظرم بیشتر حالت تهدید داره تا اینکه بتونه انجام بشه، چون این شبکه‌ها اولا تعدادشون بی نهایت زیاد هست. یعنی شما اگر بگین 5 میلیون مثلا در رابطه با تلگرام دارین، این 5 میلیون میتونن 5 میلیون کانال داشته باشن و این کانال ها تعداد بسیار زیادی از اینها، ده ها هزار از این کانال ها هستن که بیشتر از 5000 نفر عضو دارن یا دنبال کننده دارن و بنابراین اصلا اون شبکه‌ای که بخواد توی سیستم مخابراتی ایران به وجود بیاد که اینها رو بتونه ثبت بکنه، دنبال بکنه، بدونه چه هستن، اصلا غیر ممکن هست.
خبرگزاری فارس نوشته است آغاز نقل قول: طی ماه‌های اخیر این کانال‌های نیابتی در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان‌سازی‌های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت‌های دینی تولید کرده و می‌کنند و در مقابل به صراحت از سیاست‌های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت اخبار و مواضع آنان را پوشش می‌دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچگاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی نداشته و ندارند. پایان نقل قول. رضا فانی یزدی، کارشناس مدیریت و امنیت شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات در آمریکا، کنترل دسته‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت را غیر ممکن می‌داند و تدابیر اعلام شده برای نظارت یا پاسخگویی آنها را یک بلوف سیاسی می‌خواند.
به نظر من این فقط یک بلوف سیاسی هست و بیشتر میخوان که کسانی رو که در این شبکه‌ها هستن اونها رو بترسونن و بگن مثلا شما اگر در فلان شبکه خبررسانی رفتین که اونها مثلا اخبار رو پخش میکنن، حالا راجع به انتخابات، راجع به نمیدونم هر چیز دیگری، احتمالاً اون کسی که این کانال رو داره این رفته ثبت کرده و بنابراین اطلاعات این کانال به اون دستگاه اجرایی داده میشه. بیشتر به نظر من یک بلوف تهدید سیاسی هست و اصلا عملی نیست و عملی هم نخواهد شد. هیچ جای دیگه دنیا هم نیست. خود اونها هم میدونن که این شبکه‌های بسیار فعالی هستن و هر روز تغییر میکنن و اصلا امکان اجرا کردنش این چیزی وجود نداره.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته است آغاز نقل قول: علی‌القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه‌های امنیتی با این کانال‌های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال‌ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد. پایان نقل قول. دسته‌ها و گروه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت در ماه‌های گذشته مسئول برپایی یک سری گردهمایی‌ها در ایران گزارش شدند. تجمعاتی که گفته شده است بناگاه و خودجوش در پی فراخوان دسته یا گروهی با اعضای پرشمار در یک شبکه اجتماعی اینترنت شکل یافتند.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم یادآوری میکنم که گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما 00420221122112. شب خوب و دلپذیری براتون آرزو میکنم. همزمان امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. بیش از 102,000 طلاق تا پایان مهر ماه امسال در ایران ثبت شده. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران و به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن ازدواج هم بار دیگر بالا رفته است. برای مردان تهرانی 1.8 و برای زنان تهرانی 1.7. همزمان در 14 استان کشور طرح تازه مرتبط با طلاق اجرا می شود. طرح افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان. اینطور که مدیر کل امور بانوان و خانواده کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، این طرح بنا دارد قدرت تحمل و سازگاری زنان در برخورد با مشکلات را افزایش دهد و به ارتقای سلامت روان آنها کمک کند. طرحی که در سال 1396 در کل کشور اجرا خواهد شد و نگرانی عمدهش رشد طلاق و پیامدهای آن است. اما تاب آوردن و افزایش تاب آوری برای زنان به چه معناست؟ محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان.
تاب آوردن در جهان رو یه واژه منفیه، ولی از نظر سنتی یه واژه مثبته برای اینکه زن خوب با تحمل و طاقت آوردن و تاب آوردن شناخته میشه توی ارزش‌های سنتی.
با این حال تاب آوردن و افزایش تاب آوری در زندگی فردی و اجتماعی میتواند توانایی یا مهارت مهمی هم تلقی شود. از جمله تعریفی که برای تاب آوری داده شده این است که فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور باید بتوانند بر چالش‌ها غلبه کنند، از موانع عبور کنند و صدمه‌های احتمالی را بازسازی، ترمیم و بازیابی کنند تا به اهداف خود برسند. شاید خلاصه ترین تعریف برای تاب‌آوری صرف انرژی با هدف بهبود اوضاع باشد. محبوب عباس خلیزاده.
در رابطه با بالا رفتن آستانه تحمل و ویل‌بینگ یا در واقع مراقبت از خود در مقابل صدمه هایی که در زندگی روزمره برای زنایی که سرپرست خانوار هستن پیش میاد، یا زنانی که در آستانه طلاق هستن که در واقع دچار استرس خیلی شدیدن و خودش باعث میشه که نتونن زندگیشون رو درست کنترل بکنن، نتونن حتی در مقابل خشونتی که از طرف شوهرشون دارن یا فشاری که از طرف خانواده دارن بتونن درست تصمیم بگیرن و ممکنه تصمیماتی بگیرن که ناشی از سلامت روانشون نباشه.
اما این افزایش سطح تحمل و تاب‌آوری در طرح‌های عمدتاً خانواده محور مراکز دولتی ایران که حفظ و تقویت خانواده را در محور برنامه‌های خود دارند، در کجا و در چه شرایطی به کار گرفته می‌شود؟ در نهاد خانواده، در خانواده متشنج و آسیب دیده، یا پس از جدایی، یا برای زنان سرپرست خانوار که با مشکلات فراوان روبرو هستند. حسین غازیان، جامعه شناس.
مفهوم تاب‌آوری یا رزیلینسی مفهومی است که از مکانیک و ساختمان اومده و عبارت از این که نه تنها فرد یا جامعه بتونن در برابر یک فشار بیرونی مقاومت بکنن، بلکه برگردن به شرایط قبلی و در نهایت خودشون ارتقا بدن به یک وضع بهتر. این موضوع میتونه در داخل خانواده رخ بده و میتونه بیرون از خانواده بعد از اینکه خانواده متلاشی شد رخ بده. اگر در درون خانواده این رو بخوایم مطرح بکنیم، این مفهومی اهم از مقاومت و تحمل کردن که مفهوم منفی خواهد بود، به این مفهوم که آدم ها باید بسازن و بسوزن و مطابق این گفته با زن با لباس سفید بیان و با لباس سفید برن و گویی که اونا این که فقط باید این وضعیت تحمل بکنن و ما میخواییم ازشون که توی این وضعیت تاب بیارن.
اینطور که رئیس دادگاه خانواده به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اعتیاد اولین و مهمترین عامل افزایش طلاق در خانواده های ایرانی است. او از بیکاری، فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای، دخالت های نابجای خانواده ها، نداشتن شناخت کافی پیش از ازدواج، دور شدن از ارزش های اخلاقی و مسئولیت ناپذیری افراد به عنوان دلایل دیگر طلاق در ایران نام برده است. به گفته این مقام مسئول از 10 پرونده طلاق 6 تا 7 پرونده به دلیل اعتیاد و در رتبه دوم به دلیل فقر و بیکاری تشکیل می شوند. آیا این همه طلاق را به یک آسیب اجتماعی تبدیل می کند یا آن را در گروه پیامدهای آسیب‌هایی مثل اعتیاد و بیکاری قرار می دهد؟ محبوب عباس خلیزاده روی کردی را که به طلاق از زاویه آسیب‌های اجتماعی نگاه می کند مؤثر ارزیابی نمی کند.
مرکز امور خانواده داره به مسئله طلاق به عنوان آسیب نگاه می کنه، در حالی که از نظر بسیاری از فعالان زن و از نظر جامعه شناسان مسئله طلاق الان یک پدیده است بیشتر تا اینکه یک آسیب. اولا که با مدرن شدن خانواده، با بالا رفتن اعتماد به نفس دخترها، با بالا رفتن در واقع استاندارد سطح سواد و زندگی و سبک زندگی، زنان نمیخوان که اون چارچوب تنگ بسته سنتی یا حتی سنتی اسلامی رو در واقع تحمل بکنن، برای همینه که از راه حل طلاق استفاده میکنن. بنابراین یه پدیده اجتماعیه و به نظر من نگاهی که در این رویکرد بهش شده اینو با آسیب شناسی داره ترکیب میکنه، نه با عنوان یه پدیده اجتماعی. و چون رویکرد آسیب شناسیه، در نتیجه دچار یه اشتباه بزرگ داره میشه که نمیاد سیستمی نگاه کنه بگه که خب طلاق یه بخشش ممکنه مسئله بالا بردن سطح تحمل زنان تو شرایط فشار روانی و روحی باشه، ولی بخشای عمده دیگری وجود داره در جامعه که اگر بدون شناختن اونا بریم جلو ممکنه اصلا به اشتباه دچار بشیم.
اما حسین غازیان جامعه شناس نگاه دیگری را نمایندگی میکند و میگوید
به نظر میرسه این طرح این واقعیت رو پذیرفته که به رغم همه تلاشایی که جمهوری اسلامی میکنه، به رغم مذمت مذهبی که پشت ماجرای طلاق میذاره، در حال طلاق یه واقعیتی رخ میده، در طی این سالها رشد داشته و حالا ما باید ببینیم که با پدیده پس از طلاق چه میشه کرد و اگر تمرکزمون روی زنان هست، ببینیم زنان بعد از طلاق چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه میتونن تاب بیاورند، یعنی برگردن به شرایط پیش از طلاق و خودشون رو ارتقا بدن. این اگر باشه، خب جنبه مثبتی و جنبه حمایتی از زنان رو در جامعه نشون میده، برخلاف اون شکل اول که ممکنه بعض زنان بخواد که تحمل بکنن و توی خانواده بمونن و طلاق نگیرن. این طرح دوم واقعیت رو میپذیره، قبول میکنه و میخواد که ایده هایی بیاره برای اینکه حالا که طلاق رخ داده چطور با مسائل و مشکلات روبرو بشیم.
این جامعه شناس همچنین معتقد است چنانچه اهداف طرح جدید مرتبط با طلاق در مرکز امور زنان و خانواده بر افزایش تاب‌آوری زنان پس از جدایی و طلاق متمرکز باشد، اجرای آن میتواند راه را برای پذیرش و ارتقای وضعیت خانواده هایی که خارج از چارچوب تعریف های رسمی از خانواده ایستاده اند باز کند.
اگر این فکر از سطح ایده های اولیه که جنبه حمایتی داره به سمت نهادسازی و رویه سازی بره، اون وقت میتونیم بگیم که امکانات کالبدی کافی در جامعه فراهم شده که شکل‌های جدیدی از خانواده رو بپذیره، چون مجموعه سازوکارهای نهادی خانواده به گونه‌ای تنظیم شدن که خانواده عبارت از زن، شوهر و تعدادی بچه، اما ما میتونیم که خانواده‌های دیگه داریم، خانواده‌هایی که والدین منفرد دارن، خانواده‌هایی که گاهی اوقات بی‌والد هستن، خانواده‌هایی که والدین ممکنه همجنسگرا داشته باشن و انواع و اقسام خانواده ها، خانواده هایی که مطابق ازدواج مرسوم عمل نمی کنن و چیزهای دیگه. اگر همین اینها رو خانواده فرض کنیم و در این بحث خاص خانواده های طلاق گرفته که با والدین با تک والد در واقع اداره میشن، اینها رو در نظر بگیریم. وقت این اگه به سمت ترتیبات نهایی برای حمایت از این برای خانواده‌ها بره، خب یک به نظر من پیشرفت و قدمی است به جلو برای اینکه واقعیات موجود جامعه رو بپذیره و ما رو همگام کنه با چیزایی که رخ میده و مردم میخوان اونجوری زندگی.
این تنها مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیست که برای کاهش طلاق، افزایش ازدواج و حفظ نهاد خانواده در ایران تلاش میکند. تقریبا همه نهادهای رسمی و دولتی کشور برنامه‌هایی با اهداف مشابه طراحی و اجرا کرده یا می‌کنند. معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی از آنها، نهادی که از راه اندازی سامانه نرم افزار طلاق در 11 استان کشور خبر داده است. این 11 استان بالاترین نرخ طلاق را دارند. این سامانه قرار است تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روانشناختی، مددکاری و حقوقی را برای زوج‌های متقاضی طلاق با حفظ رازداری انجام دهد و ثبت کند. بنابر گزارش دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، استانهای تهران و البرز بیشترین آمار طلاق را در سراسر ایران دارند و پس از آنها قم، گیلان و مازندران هستند، آماری که مسئولان و سیاستگزاران اجتماعی فرهنگی را به نگرانی واداشت است. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.